سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام، امام الشهدا، امام شهیدمون، صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون در آثار گرسنگی، اولیش حکمت بود که توضیح دادیم خدمتتون، و اینکه چگونه گرسنگی اون آثار شگفت‌انگیز رو در انسان ایجاد میکنه. اگر انسان به این چه که پیغمبر، خوب دقت کنید، داستان خیلی مهمه، رسول خدا به معراج رفته و خداوند میخواد یه سوغاتی خیلی گرون قیمت بی نظیر به پیغمبر بده بیاره برای امتش. محبوب ترین شخصیت پیش خدا پیامبره و محبوب ترین امت، امت پیامبر. کنتم خیر امته، قرآن میگه شما بهترین امتید. خب حالا برای بهترین پیغمبر و بهترین امت، خدا قوی ترین فرمول هاشو داره ارائه میده، قوی ترین فرمول هاشو، یعنی با اون از این بالاتر امکان نداشت. وقتی میگه شما اگر اهل گرسنگی نباشید، با همون معنایی که توضیح دادم، راه بسته میشه، یا اگر کسی اهل پرحرفیه راهش بسته میشه، این چیزی نیست که شما بتونید با چیز دیگری بازش بکنید. امکان نداره باز بشه. کسی به این فرمول پیغمبر، به این فرمولی که خدا به پیغمبر داده عمل نکنه، به این قانون، این ممکنه آدم عالم و حکیمی بشه اما حکمتش به ضررش تموم میشه، یعنی در نهایت دانشش به ضررش تموم میشه، حکمتش به ضررش تموم میشه، او رو زمین خواهد زد. پس خوب دقت کنید که خدا، عرض کردم از چهار جلد کتاب سر الاسرا یه جلدش مخصوص این شکم، از شکم خالی نگه داشت و زبان. حالا دومی چیه؟ دومی هم باز مراقبت از اصلی ترین بخش وجودتونه، که اونم باید آدم بتونه اونو مهندسی بکنه، لازم نیست خالیش بکنه ولی باید مهندسیش بکنه. ببینید ساختمون وقتی ساخته میخواد بشه، باید پایه بزنن اول، بعد ستون بکارن، بعد اسکلت، بعد بقیه ساختمون. این یه نظم ریاضیه، کاریش هم نمیشه کرد، همیشه همینجوره. کسی که ساختار وجودی خودش رو مهندسی نکنه، این تو دنیا زندگی خوش و آرومی نداره، آخرتش هم که بدبخت، یعنی همینجا بدبخت میشه، خسارت دنیا و هم آخرت. این قاعده یادمون نره که علامت رشد چیه؟ سه تا علامت اصلی چیا بود؟ تکرار کنید ببینم یادتون مونده؟ رحمانیت و رحیمیت، دو آرامش، سه شادی. کسی که مهربون نیست، آروم نیست و شاد نیست دین نداره قطعا، این شما بدونید. ولو یه مجتهد باشه، ولو یه عالم بزرگ باشه، این ساختار نداره. اگر یه کسی آروم نباشه، به میزان تزلزلهاش، عصبانیتها، زودرنجیها، حساسیتها، آخرت خودش هم داره میلرزونه اون و فشار قبض ذخیره میکنه. یادتون نره که اون شهید که در راه پیغمبرم کشته شده، شهید رفیق پیغمبره. تا پیامبر گذشته تو قبر فرمود چی؟ فشار قبر داره. چرا؟ چون وظیفش تو خونه انجام نداد بود. انه کان فی خلقه مع اهله سوء. برای شما وقتی که مهندسی نکنی ساختار اینجا رو به گونه که شخصیتت یه شخصیت رحمان و رحیم، آرام و شاد نباشه، هر چقدر روش کنی تزلزلت بیشتر میشه، استرابات بیشتر میشه، و هر چقدر اینجا رو خراب کنی اونور خرابتر. این قاعده خیلی مهمه. برای همین خداوند تبارک و تعالی بلا فاصله بعد از این قضیه رفته سراغ اصل شخصیت یه انسان. کجا؟ قلب. قلب همه وجود یه آدمه، همه هستی یه انسان قلبش. خداوند روز قیامت قلب رو محاکمه میکنه. اندازه‌گیری‌ها، سنجش‌ها، میزان، همه رو قلبه، همه رو قلب. الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم میخوان اونجا. تمام آیات قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو محور قلبه. بقیه قسمت ها ابزار قلبن، عقل، وهم، خیال، حس، بخش های پایینی تابع قلبن. این قلبه که تصمیم میگیره چیکار کنه. گناه و قلب انجام میده، فانه آثم قلبه. گناه مال قلبه، اکتساب مال قلبه، تمام جذب ها یعنی واردات و صادرات از دل انسانه. انسان مساوی است با دل. برای همین اگه کسی مهندسی قلب رو درست انجام نده یا مهندسی آرزوها رو، این در هر صورت هر موفقیتی به دست بیاره در مقدس ترین چهره از خدا دور میشه. ما چقدر شخصیت های مقدس بزرگ خوب از اول انقلاب شما نگاه کنید، از مراجع بگیرید تا غیره، چون مهندسی نداشتن در نهایت سقوط کردن. مثل ساختمون اگه درست نسازیش میریزه. این یادمون نره. من بارها این نکته رو هر بارم تذکر میدم، اگه 50 سالم درس داشته باشیم این هر دفعه میگم که خداوند تمام ساختارهای خلقت و ریاضی آفرید، یعنی درش اندازه، مقدار و عدد هست، قدر و قضاست. شما بدون رعایت قدرها، یعنی اندازه ها، قضاهای خوبی گیرتون نمیاد، به نتایج خوبی نخواهید رسید. هر کس هر نوع موفقیتی میخواد، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی، باید سرمایه گذاری کنه، اول قدرهاشو به دست بیاره. ما درست سنمون بالاست، 50-60 ساله، ولی مثل بچه هاییم، فقط میگه اینو دوست دارم، میخوام اینو برم برسم بشه، اما اصلا نمیخوایم قدرهاشو رعایت بکنم. من نمیخوام رعایت بکنم، دوست ندارم رعایت بکنم. یا رو نفهمیه، نجبازیه، یا به قول پیغمبر اکثرش هم مال تنبلی و بی‌حوصلگی. یادتون نره گفت چی؟ بیشتر جهنمی ها کیا بودن؟ تنبلا بی حوصله ها، کسایی که شدن روح عقب میندازن، تحول روح عقب میندازن، ساختمان سازی و مهندسی شخصیتشون روح عقب میندازن. حالا بعد دیگه. لذا بلا فاصله بعد از اون رفته روی چی؟ حفظ القلب. قبلا هم با این کار کردیم و یادتون باشه، قبلا هم روی این موضوع، چون حدیث معراج تکرار میکنه خیلی از حقایق رو. حضرت استاد چند آیه اینجا ذکر کردن، البته آیات خیلیه، یعنی صدها آیه ما در قرآن داریم مخصوص این بخشه. چرا؟ چون خدا میخواد بهت بفهمونه همه چیز همینه. شما یه چیزو درست بچین بقیه درست میشه، دیگه نگران نباش. ما 100 تا چیزو میخوایم درست کنیم بدون اون یه چیز. خدا میگه من ازت یه مهندسی قلب میخوام. 3 معشوق رو جلسه گذشته عرض کردم، 3 معشوق رو اول بیار. گفتیم اگه یه کاغذ پخش کنم بین آدما، بگن 20 از معشوقاتون و آرزواتون بنویسید. کیا شخصیت های متزلزل دارن و به درد نخور؟ قرآن میگه اونی که 3 اولش الله، اهل بیت و جهاده، این خیر دنیا و آخرت رو میبینه. یعنی هم به عشق و رحمانیت میرسه، هم به آرامش و هم به شادی. اگر کسی این 3 در رأس آرزواش نباشه، ساختمان قلبش خرابه. نه که نباشه ها، کافر که نیستش که، ولی خدا بره درجه 4، جهاد بره درجه 5، اهل بیت بره درجه 6، تمامه، سقوط میکنه. مثل شما جای سازه های ساختمانی رو عوض بکنید، دیگه مهندسی نیستش که، میریزه، سقوط میکنه. خدا از اول میگه ببین تو قلبت، اونم فقط با خودشناسی انسان ممکنه برسه، دستوری نیست. میگه تو قلبت این 3 رو بچین، الله، اهل بیت و جهاد. اگه چیدی دیگه آسیب نمیبینی، اون وقت حفظ قلب راحت. حفظ قلب از انحراف، از وسوسه، از آسیب راحته، چون ساختمون محکمه، ساختمون محکم. و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. اگر اثر ایمانه، ایمان خودش کار قلبیه دیگه، الایمانو معرفتون بالقلب، این کار قلبیه، قلب باید ایمان بیاره. ذهن ایمان نمیاره، عقل ایمان نمیاره، عقل فقط شناسایی میکنه، اون قلبه که باید بپذیره. عقل بهت نشون میده راه رو، تو باید پی کنی اینو. اونی که باید ایمان بیاره و پیوند رو برقرار کنه، پیوندها یادتون باشه، تنفرها، پیوندها مال قلب. بعد حضرت میگه اگر یک کسی ایمان آورد، یعنی اون منه کیه تو قرآن؟ این سوال رو جواب بدید. ببینید، من یؤمن بالله یهد قلبه، این منه کیه؟ همون قلبه. اگه یک کسی ایمان آورد به خدا، قلبش رو خدا هدایت میکنه. این قلب باید بیاد جلو، قلب باید بخواد. مثل یه شاگرد خوبه که میره خودشو به مربی معرفی میکنه، میگه من شما رو قبول دارم، من ایمان دارم به شما، به مربی و کارشناس. حالا مربی چیکار میکنه؟ تحویلش میگیره، حالا روش کار میکنه، میره اوج میگیره. والله به کل شیء علیم. هو الذی انزل، من فقط میخوام راجع به قلب صحبت بکنیم، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خب خدا سکینه رو به قلب وارد میکنه، خب اثر سکینه چیه؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. چی شد؟ یعنی شما ایمان اولیه رو دارید، این ایمان اولیه جذب چی میکنه؟ جذب آرامش و سکینه میکنه. این سکینه که اومد، از درجه یک میری درجه دو، از درجه دو میری درجه سه، از درجه سه میری درجه چهار. سکینه اینقدر مهمه. آرامش، آرامش، آرامش. اگر کسی تونست توی روابطش به مسئله آرامش اهمیت بده، زود رنج نباشه، عصبی نباشه، حسود نباشه، سخنچین نباشه، بدبین نباشه، همون چیزی که میرزا خدا رحمتش کنه گفت، فهمون همه عرفان در دو کلمه است، مرنج و مرنجان. آدمی که هم میرنجه دائما، هم میرنجونه، این اصلا از حقیقت انسانی خارج میشه. فشار قبر داره. قبر چی بود؟ قلب انسانه دیگه. یادتون نره قلب شما چیه؟ قبرتونه. الان کسی میخواد بدون فشار قبر داره بعد از مردن یا نه، از کجا میفهمه؟ ببین قلبت تو فشار هست یا نه، ببین میرنجی یا میرنجونی یا نه. اگه میرنجی و میرنجانی، فشار قبر داری، چون قبرت همراته. تو مباحث انسان شناسی از معجزات انسان شناسیه که انسان قبرش همراشه، بهشتش همراشه، جهنمش همراشه، کتابش همراشه، قاضیش همراشه، قلمش همراشه، محاسبگر همراشه، همش خودشه. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. همش خودتی، همه رو با خودت داری. پس خوب دقت کنید چرا خدا داره میگه و حفظ القلب. گرسنگی یکی از آثارش چیه؟ گرسنگی یکی از آثارش این هستش که شما رمضان آرومتر نیستید؟ ما رمضان همه آرومن، جرم و جنایت و گناه به شدت میاد پایین. این نیروی انتظامی هم میگه سبک بودن شکم آرامش میاره و سنگین بودنش توحش میاره، وحشیگری میاره، زودرنجی میاره، حساسیت میاره، غلیان احساسات و عواطف بی خود میاره. پس اگه یک کسی تلاش کرد اون دوتا شاخص دیگر رو تو خودش پیاده کنه، اونا رو کارگاهاشو گذروندیم دیگه. حالا من قبلا هم معرفی کردم، مثل کارگاه غم که 70 ساعته، کارگاه شادی که 200 ساعته، کارگاه های آرامش فکر گذروندیم، این همه رو اون کارگاه ها رو آدم بره. اگر شما بتونید رو این دو بخش کار بکنید، بعدنم میرسیم چند درس نزدیکیم بحثش، درس قبلم گفتیم خدا میشه مربی، مستقیم میشه مربی، اصلا دیگه استاد لازم نداری. خود خدا شخصا تربیت تو به عهده میگیره. خدا میگه ببین آروم باش، من خودم بهت میرسم، رسیدگی میکنم. شاد باش، قصه نخور، قصه نخور. خب الان انگیزم چیه برای که آروم باشم و شاد باشم؟ میخوام من کنارت هم دیگه، منو که داری، خانواده آسمانی داری، چی میخوای بیشتر از این؟ ما داریم آرام نیستیم. چرا؟ چون معرفت نداریم، نمیبینیمشون کنار خودمون. امام زمان رو کنار خودمون نمیبینیم، فرشته ها رو نمیبینیم، خدا رو نمیبینیم، آروم نیستیم. میگه طلبه هم قرص اعصاب هم میخورم، الان زندگی هم رو حواس داره میره فلان جا. و این چه طلبه یه؟ یه روان پزشکی بود، خودش هم خواهد دادم خوب و تدعیه میگم آج آقا من نمیفهمم یعنی چی؟ طلبه بعضیشون میان پیش من میگن ما مشکلات روحی روانی داریم با خانواده، مگه میشه یه طلبه اینجوری باشه؟ گفتم بخاطر که حوزه های ما حوزه علمیه است، حوزه های قلبی نیست، حوزه معرفتی نیست. سواد رو که بیا کنه به این میگن سطح یک، سطح دو، سطح سه، سطح چهار، الان استاد مجتهدی برو. حوزه ما حوزه معرفتی نیست، یعنی رو اصلی ترین بخشی جای حوزه کار نمی کنه. قلب اصلی ترین معرفت که معرفت نفسه، هیچ کس بهت نمیده. تو میری حوزه دائما با غیر خودت آشنا میشی، با خودت اصلا نمیفهمی، اصلا رفیق نمیشی، آشنا نمیشی. گفتم اینم با دانشگاه فرقی نداره. یک کسی رفته و خدمت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله تعالی، بعد گله کرده بود از مشکلاتش اینا. آقای بهاءالدینی همه گذشته اینو میدید، گفته بود که تو رفتی الان از جمکران اومدی پیش من، نگفت بود من جمکران بودم. آقای بهاءالدینی تو الان جمکران اومدی پیش من، تو رفتی وایستدی پیش خدا، تو هر رکعتت صد بار به خدا گفتی من فقط عبد تو هم، فقط هم از تو کمک میخوام. یک کسی که یه همچین توفیقی داره مگه میشه قصه داشته باشه؟ یک کسی یه سعادتی داره خدا به دعوتش کنه امام زمان اونجا، سعادت داره دعوتش کنه به نماز، ما نمیفهمیم، کوریم. تازه هم دوست داریم یه جوری از شرش راحت شیم، چهار رکعتمون بشه دو رکعت، خوشحال میشیم، چون معرفت نیست. چون معرفت نیست. خدا میگه کنار من شاد باش، یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلذذ. است داوود با من شاد باش، من کنارتم، من همه چیم و از من لذت ببر. ما نه، ما ارزه نداریم چون کار نکردیم. این خدایی که ما داریم خدای قلابیه، به قول امام صادق خدای ما، چون خدای ما خدای حقیقی بود که هم ما رو شاد میکرد، هم آروم هم مهربون. قلابی این کار نمیکنه. طرف صدقه انداخ، خیابون رد شد، تصادف کرد، زد پاش شکست، دیدی که داره صدقه میدازه، گفت نه انداز کار نمیکنه، صندوق انداخته کار نمیکنه. ما خدامون قلابیه، خدای حقیقی اینجوری نیست. خدای حقیقی یه چیزیه که به تو دائما شخصیت، افتخار، آرامش، شادی، لذت، مهربانی، گذشت بهت میده. اصلا خدا یه کسیه که کنارش نشستی گذشته یادت نمیاد. خدا یه کسیه که وقتی کنارش میشینی دلشوره آینده نداشته باشی، اصلا نمیذاره دلشوره داشته باشی. الان بچه ها رو دیدی که الان پدر مادرشون قصه آینده میخورن؟ آره؟ نه، دیدی چقدر کیف میکنن جلو پچه پدر مادرشون؟ این با داشتن این پدر مادره اصلا این بچه ها نه فکر آینده، نه تحصیلات، نه ازدواج، نه شغل، نه خونه، نه لباس، نه غذا. چرا بچه ها اینقدر شادن؟ چون به قول امام صادق ربش رو کنار خودش داره، دو تا رب داره دیگه، پدر مادر. تو نماز والدین چی میخونیم؟ رب ارحم هما کما ربیانی. اینا رب خوبی بودن برای ما. پدر مادر میخواد آب تو دل بچهش کون نخوره. خدا میگه با منم به خدا به خودش قسم میگه منم همینطورم، منم نمیخوام آب تو دلت کون بخوره. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. من آسایش شما رو میخوام، اصلا نمیخوام شما سختی بکشید، فقط بیاد هرچی میگم گوش کن. تو اگه هرچی من میگم گوش کنی، هم به رحمت میرسی و هم به آرامش و هم به شادی. ولی خب من مربیتم، حرف مربی رو گوش کن دیگه. نمیشه آدم بره سر کلاس یه مربی، بره تو باشگاه بگه نه من فقط کافی شاپ باشگاه میخوام استفاده کنم، وسط نمیام تمرین کنم هرچی تو بگی گوش کنم. من لباسم در نمیارم عوض نمیکنم، من نمیخوام تغییر کنم، من تمرین نمیخوام کنم. خب چه اتفاق میفته؟ این مسخره کردن خودت. امام رضا یه فرمایشی داره، 7 چهره از یه زندگی مسخره. آفت شناسی خیلی مهمه. یکیش همینه، من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزا بنفسه. آدمی که از خدا موفقیت رو میخواد اما سخت کوشی، نه که کوشش بکنه، کوشش به درد نمیخوره، سخت کوشی نداره، این آدم این خودش رو مسخره کرده. این آدم خودش رو مسخره کرده. و من سأل الله الجنه، ستون دوم مسخرگی چیه؟ من سأل الله الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزا بنفسه. آدمی که از خدا بهشت جاودان رو میخواد، من شوخیه. بهشت میبینی یعنی چی؟ ما بهشت هم نمیشتاسیم آخه. بهشت یعنی مکان بی نهایت، زمان بی نهایت، نعمت و امکانات بی نهایت. 3 رکن بی نهایت داره. اگه کسی پاش برسه اونجا. بعد حضرت میگه کسی بهشت رو میخواد اما صبر نداره به ملحق موچی لوازم بهشت هست، خب این خودش رو مسخره کرده. هیچ سختی نمیخواد تحمل کنه. سختی شوهرداری، سختی زنداری، سختی بچه داری، تو همش ضعیفه، بی‌حوصله است، ضعیفه. سختی رزق و روزی حلال در آوردن، سختی کسب معرفت، سختی استاد دیدن، سختی اینه که فرمود چی؟ بیشتر جهنمی ها تنبلا، نه آدم های بد. آدم بدی نیستن، آدم های چی هن؟ تنبلا. لذا خدا میگه تو اگه کنار من، منو نگاه کن، منو ببین، با من مهربون باش، با بندگانم، بندگانم مال منن، خانواده منن، جلو من با خانواده من بد اخلاقی نکن، حیا کن از من، جلو من با شوهرت، با زنت، با بچت، من دارم نگاه میکنم، اینا خاندان منن. اینه که این زن تو که فقط نیست، این مال منه، بنده منه. شوهر تو که فقط نیست، بگو مال خودت، هر کاری دلت خواست باش بکنی. بچه‌م هر جوری دلم بخواد باش رفتار میکنم. پدر مادرت مال منن، امانت منه، حیا کن با خانواده من. فهمون احب الخلق الیه، محبوب ترین بندگان نزد من کیه؟ اونی هستش که با بندگان من مهربون تر باشه، منصفانه، حداقل اگه ارزه نداری مهربون باشی، عادلانه رفتار کن، ظلم نکن در حقش، اذیتش نکن، بی ادبی نکن بهش. ولی نه، خدا میگه تو به میزانی که به بندگان من رحمت داری به من نزدیک میشی. اقربکم منی یوم القیامه چی؟ احسنکم خلقا، اونی که خلقش بهتر از بقیه است. نزدیکترین شما به من کسی که اخلاقش بهتر باشه. الان سوال خدای از ما اینه، تو چرا کنار من مهربون نیستی؟ جلو چش من داری به خانواده من بدرفتاری میکنی، دروغ میگی، تهمت میزنی، بد اخلاقی میکنی، خودصفتی داری، گرون فروشی میکنی، دروغ بهشون میگی. جلو چش من به خانواده من، تو خونه من، سر سفره من، سر سفره من نشستید، داری به خانواده من بدرفتاری میکنی. الان چجوریه؟ ما فهم میکنیم اگه ازدواج کردیم همسرمون گروگانمونه یا غلامه یا کنیزه، بچه هامون هم همینطور حق علیه دلمون خواست میتونیم بکنیم، با والدین، با همسایه ها، با حرکت، با مردم، با خریدار، با فروشنده، مگه میشه؟ این خانواده من، تو سر سفره من، تو خونه من نشستی، سر سفره من رزق منو میخوری و حرمت خانواده هم داشته باشه. وقتی میگی این زنمه، یعنی تو خودتو مرد میدونی، اونم جنس مخالف زن میدونی، یعنی حیوان، اصلا نمیفهمی آدمی. میگی این زن منه، اینم شوهر منه. نمیگی این امانت خداست، یه انسان دست من، بچه از زهراست، بچه امام زمانه، پدرم، مادرم، نمیدونم کسای دیگه، هر جو دلم خواست رفتار میکنم، تابع طبع خودم هستم. آقا من جوشیم، من حساسم، من زودرنجم، من نمیدونم لوسم، من عصبیم، من عجیر، این یعنی جهنم. خب حداقل از اون بچه کوچیک خودت یاد بگیر که کنار تو ببین چقدر شاد و آرومه، بی خیاله. چشش به توه، تکیهش به توه، با تو قصه هیچی رو نمیخوره، کنار توش قصه نمیخوره. بابام هست، مامانم هست، و کنار من آروم باش، آروم. الان یکی از استرابای بزرگ پدر مادرها میدونید چیه؟ میگن ما نمیدونیم، ما که همه عشقمونو پای این بچه داریم میریزیم، این چرا انقدر مضطربه؟ چرا انقدر ترس داره؟ چرا انقدر شبا خواب میپره؟ چرا جیغ میزنه؟ ما که همه تلاشمون داریم میکنیم که این آروم باشه، چرا آروم نیست؟ زشته ها؟ بده دیگه، دردناک. خدا میگه تو چرا کنار من آروم نیستی؟ گناه میکنی؟ ایبی نداره، 40 سال گناهتو بیار، من همه رو پاک میکنم. خوبه؟ نگران گناهاتی؟ هرچی گناه داری بیا، من تبدیلش میکنم به ثواب. خوبه؟ دیگه چی میخوای؟ بیا آشتی کنیم؟ تو بیا آشتی کنیم با هم؟ بیا آشتی کنیم، من همه اون گناهاتو میبخشم. دیگه از چی میترسی؟ رزق و روزی که دست منه، آرامش دست منه، شادی دست منه، تو قصه چی میخوری؟ چرا انقدر نمیتونی ذهن و قلب تو حفظ بکنی؟ چرا انقدر پریشون زندگی میکنی؟ چرا قصه داری انقدر؟ چرا انقدر خشنی تو زندگیت؟ چرا نمیتونی با اطرافیانت مثل آدم برخورد بکنی، زندگی بکنی؟ یه راهکار خوب داده بهت. حالا من دارم بحث معرفتی میکنم، راهکار اصلی پیغمبر چیه؟ خدا به پیغمبر میگه گرسنگی، میگه این شکمو هار نکنید، شکمتون پرشه، قلبتون دیگه هاره، نه مهربونه، نه آرومه، نه شاد. حواستون به این شکم باشه. بریم سراغ روایت آخر، بس دیگه. روایت آیه قرآنه. آیه آیه دیگه هم مونده. ربنا، چقدر قشنگه. اون اولی که خوندم براتون سوره تغابن آیه 11 بود. و من یؤمن بالله یهد قلبه، هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. سوره فات آیه 4. اینو دقت کنید چقدر قشنگه. ربنا لا تزغ قلوبنا. این دلشوره های آدم سالمه. خدایا حالا که قلبم رو هدایت کردی، قلبم انحراف پیدا نکنه، منحرف نشه، متزلزل نشه. بعد از هدایتنا، وقتی هدایت هم که دیگه نظر خراب بشه، این دلشوره لازمه. مثل که سالمه دلشوره مریضی رو داره، مراقبه که مریض نشه. دلشوره ها غم نه، دقت کنید، ما تو اسلام دغدغه و هم خوبه، غم خوب نیست. اینا رو تو کارگاه توضیح دادم. مثلا انسان همه و دغدغه روزی داشته باشه تلاش کنه، ولی غم نباید بخوره. غم کار آدم مسلمان نیست، غم کار مؤمن نیست. مؤمن غمگین نمیشه، ولی دغدغه داره، همت داره، کار میکنه، تلاش میکنه، هم داره، عرق میریزه. خیلی هم خوبه، همت خوبه، هم اینا خوبه، ولی غم نه. غم نه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این همه خوبه، این دغدغه. خدایا نذار قلبم منحرف بشه، متزلزل بشه بعد از که تو منو هدایت کردی، ما رو هدایت کردی. و حبل لنا من لدنک رحمتا. چقدر خوبه، خدا خوشش میاد بندش باش اینجوری حرف بزنه، به خدایا تو از نزد خودت یه رحمت برای ما بفرست، برای هممون تو رحمت بفرست برای ما. اگه آدم اینو بخواد، انک انت الوهاب، تو بسیار اهل بخششی، بسیار. وای بنده، خدا میگه این بنده به من داره این حرفا رو میزنه، داره به من میگه تو وهابی. من خدا، خدایی که از صفاتش بی نهایت حیا داره، خدا بی نهایت حیا داره، میگه بندم رو من اینجوری حساب کنه، باش. اینجوری رو من حساب کرد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونایی که ایمان آوردن قلبشون با یاد خدا آرامش گرفت. بله، قلب با ذکر یاد خدا آرامش میگیره. پس یه سوال، چرا ما انقدر نماز میخونیم، روزه میگیریم، حرم میریم، کربلا میریم، حج میریم، باز همون آدم قبلی است؟ ها؟ یا ذکر کار نمیکنه، یا قلب، یا الله الله نیست. یه جا مشکله دیگه. والا ذکر الله، اگه بدون الله کیه، ذکر الله حتما آروم میکنه. اونی که تو داری میگی قلابیه، بگرد پیداش کن. درست، اگه پیداش کردی چه آرومت میکنه؟ من آرومت میکنم، تو که بیه من یاد من باش، من همش. چون یاد اینجوریست، بگیم یادش بخیر، خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی رو، یادش بخیر، خدا رحمت کنه آیت الله ممدوحی رو، یادش بخیر، خدا رحمت کنه آیت الله حائری. الان دستمون نیستن. خدا اینجوری نیستش. خدا هستی مطلقه، خدا وجود جاری در همه اشیاست. یادش مساوی است با اتصال به او. ذاکر الله مجالسه. اگه کسی ذکر خدا بگه، پیش خدا نشسته. تا میگه یا الله، میگه لبیک. درسته؟ نه، درست نیست. تا گفتی یا الله، میگه ببین من لبیک رو قبلا گفتم، تو الان به من میگی یا الله. اول من دلم برای تو تنگ شد، بهت اجازه دادم بگی یا الله، پس من شروع کردم. عشق از خدا شروع میشه. شما میره به امام رضا میگه آقا امام رضا من این همه راه مسیر طی کردم اومدم اینجا خسته. امام رضا بهت میخنده میگه من دلم تنگ شد برای تو، انداختم تو دلت، مقدمات کار رو فراهم کردم، همه چیزا رو تا هزار تا کار کردم تا تو بیای. این چقدر موانع سر راه بود تا اینجا بیای، من همه رو من برطرف کردم، من قوم کنارت وایستاده بودم تا حرم، خودم آوردمت حرم، نگفتم بیا، رفت اومدم قوم کنارت وایستادم، خودم آوردمت حرم، تو ماشین من کنارت بودم، تو جاده من کنارت بودم، تو قطار من کنارت بودم، خودم آوردمت دیگه. اگه یه موقعی گفتی یا الله، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. از اون بر شروع شده. اینه که وقتی توفیق ذکر داری بفهمیم چرا باید دل آروم بشه. چون وقتی نماز خوندی، نماز حرم رفتی، یعنی دعوتت کردم بیای، پس هنوز بهت امید داره، دوستت داره، و این آرامش میده با آدم. این تمرین رو خواهش میکنم هر دفعه انجام بدید، خیلی بهتون قدرت، امید، شادی، نشاط میده. هر وقت وایستادی سر نماز اول فکر کن دعوت شدی، اول دعوت رو ببین، دعوت نامه شدی که اومدی نماز رو خونی، به خصوص نماز جماعت، به خصوص نماز جماعت، به خصوص نماز جماعت، مسجد، وسط جماعت بودن فوق‌العاده است. حالا جماعت نه فقط جماعت نماز ها، همین شبا که میرید بیرون، امام حسین فرمود ما اسم تک تک شما رو می نویسیم که به شما اجازه بدیم برای ما یک کاری بکنید. اگر رفتی پرچم میگیری دستت، شعار داری میدی، اگر نمیدی که باید بری فاتحه قلب تو بخونی، چه مشکلی براش پیش اومده. آره، ولی اگه میری خیلی شاد باش، آقا امام حسین، آقا امام عظامی، ما خودمون دعوتتون کردیم از خونه، اوردمتون توی مراسم، اوردمتون تو راهپیمایی، توی تجمع، خودمون داریم بهت میگیم بگو الله اکبر، شعارا رو خودمون دهنتون میذاریم، خیلی کیف داره که ماها رو وسط این همه آدم حسابی و مؤمن قبول کردن. همین داری نماز جماعت میخونی، هر جا فرق نمیکنه، پیش پشت سر کسی اصلا مهم نیست، یه امام جماعت طلبه هم نیست، یه مؤمن، یه وایستاده جلو وایستاده داره اقتدا میکنه، همین که وسط مؤمنین خداشون رو قبول کرده و بیایی وایستی، ها خیلی شادی داره که خدای شکر تو منو پذیرفته بیام نماز بخونم با این همه آدم های حسابی، با این همه مؤمن، مؤمنی که هر کدومش از نظر تو حرمتش از کعبت بالاتر. صبح نماز صبح میخوای بخونی، نماز ظهر عصر میخونی، اول به این فکر کن که خدایا شکر تو منو دعوت کردی پیش خودت. این چقدر آرامش به آدم میده. یاد خدا واقعا آرامش میاره. آخرین آیه الان بخونم براتون، از جلسه بعد بریم سراغ انشاءالله اگر عمری بود بریم سراغ روایت هاش. لا تجد قوما یؤمنون بالله، سوال میخوام کنم، دقت کنید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. برای امروزمون هم خوبه، برای مسائل کشورمون هم خوبه. میگه تو امکان نداره یک کسی رو که ایمانه، خوب دقت کنید، میگه امکان نداره، لا تجدو، تو پیدا نمی کنی قومی رو که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن، اما چی؟ دشمنای خدا و رسول رو دوست داشته باشن. ما الان تو رئیس جمهورمون میبینیم بعضی هاشون عاشق غربیان هستن، ما الان یه عالم توی مسئولیتمون غربگرا و غربگدا داریم میبینیم، به اونا بیشتر از مسلمان ها حرمت میذارن، برای اونا بیشتر احترام قائلن تا مردم خودشون. ولو کانو آبا اهم و او ابنا اهم او اخوان اهم او عشیرت اهم. این شما یاد چی میندازه؟ این سوره دقت کنید مجادله آیه 22، آیه آخر مجادله است، آیه آخر سوره مجادله است. یاد چی میندازه؟ یاد 24 توبه. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. یاد نرفته که اینا تو همون سلکت هستش. میگه امکان نداره مؤمن به خدا و روز قیامت دشمن خدا ولو باباش باشه، آباؤهم باباش، پسراشون، برادراشون، عشیرشون اونا رو دوست داشته باشن، امکان نداره. چرا؟ میگه اولائک، چون مهندسی کرده دیگه، تو مهندسی معشوقا گفتیم اول چی رو باید بچینید؟ قرآن گفت چی؟ سوره توبه آیه 24، الله، بعد چی؟ اهل بیت، بعد چی؟ جهاد. اگه تو مهندسی کرده باشی ساختمون نمیریزه. اگه الله، اهل بیت و جهاد از پدر، پسر، برادر، همسر، عشیره، سه تا دیگه هم فرمود دیگه در اون سوره چیا بود؟ یادتون هست؟ اموالون اقترفتموها، اموالتون، تجارتون تخشونه کساده ها و مساکن و ترزونه ها، خونه هاتون. اگه این سه تا محبوب تر باشه تو دل شما که دیگه شما آسیب نمیبینید. هیچ وقت شخصیت های زمینی رو بیشتر از خانواده آسمانی دوست نداشته باشه. تو اصلا بچه زمین نیستی، بچه قم نیستی، بچه ایران نیستی، بچه کره زمین نیستی. رو زمین حالا یک کسی شده زن تو، یک کسی شده مادر تو، یک کسی شده پدر تو، یک کسی شده شوهر تو، یک کسی شده بچه تو، یک کسی شده هموطنای تو. این مال زمینه. تو ریشه داری، خانواده داری، اصل و نسب داری خودت. بی نسب، بی اصل و ریشه که نیستی که. نکنه خدای نکرده بیایم چشمون بخوره به خانواده زمینیمون، خانواده آسمانیمون رو فراموش بکنیم، اصل و نسبمون یادمون بره. خیلی فاجعه است. نظام میگه مؤمن همچین کاری نمیکنه. چرا؟ اولائکه، این کار قلب نگاه کنید، کتب فی قلوبهم الایمان، امکان نداره. چرا؟ میگه خدا رو تو قلب همچین آدمی که ایمانه و الله و روز قیامت داره که ایمان رو نوشته تو قلبش، یعنی تو شخصیتش. این آدم اصلا نمیره سراغ یکی از دشمن خداست، ولو نزدیکترین کسش. و ایدهم بروح من، و با روح خودش اونها رو کمک کرد. الان سر قضیه اختشاشات یادتونه؟ خیلی ها باختن. آره نم فلان همسایه ما، پسر خاله من، نمیدونم داداش من رفته اختشاشات، خب میخواست نره، اسلحه دستش گرفته رفته یک کشور رو به هم ریخته، یک کشور رو به هم ریخته، شلی کرده، آدم کشته، چاقو زده، بعد حالا ادامش میکنن یا میکشنش تو صحنه. من دیگه نه اسلام و نه دین و نه این رژیم و نه این نظام هیچو قبول ندارم. باختی. برای چی؟ برای خانواده زمینیت. دشمنی کرده با خدا، با رسول، با دین، با ملتت. من دیگه نه قبول ندارم. اینجاست انسان امتحان پس میده. یه مادرم من بارها دیدم، مادر، پدر، برادر، خواهر اومده میگه این داداش من اختشاشگره، تو خونه هم دارن بمب درست میکنن، اسلحه دارن، چون ایمان تو قلبشه، میگن اسلحه دارن، دارن میخوان اختشاش کنن مردم بکشن. بهم میگم مؤمن. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، آینده رو داره میگه، اینا داخل بهشتایی میشن که از زیرشون نهرها جاری است، خالدین فیها. آخ 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 آخ. یعنی به اندازه عمر من خدا عمر میکنن اینا اونجا پیش تو بهشت. تو سه تا نامحدود چیا بود؟ نامحدودی های بهشت بگید ببینم. زمان نامحدود، مکان نامحدود، نعمت نامحدود. جاودانه شوخی نیست، خود بهشت بالاتره. در روایت داریم از خود بهشت این لذت بالاتره که من جاودانه هم اینجا، من آن دیگه بیرون نمی کنن. حالا چی؟ حالا از این بهشت بالاتر چی؟ دو تاشو گفت اینجا، یکی خالدین فیها که از خود بهشت بالاتر، دو این از همه بالاتره، رضی الله عنهم و رضوا عن و رضوان من الله. خدا تو بهشتیان بهشون میگه که خوب حال میکنید، خوبه، جا خوبی اومدید یا نه؟ در روایت داریم میگن آره خدا خیلی خوبه. خدا میگه بالاتر از اینم هست. خدا از این بالاتر دیگه چی امکان داره؟ همون رضایت من. رضایت من. خدا خوبه از یکی راضی باشه. ما بی خود خودمونو میندازیم تو خشم خدا، بی خود. و رضوان، اونا هم خدا راضی هست. چقدر قشنگ این زندگی. حالا دقت کنید، اولئک حزب الله، اینا حزب خدا. شوخی حزب الله بودن. اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. فقط حزب خدا هستن که رستگارن. فقط حزب خدا رستگار. به 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 به. خود حق محمد و آل محمد، به این آیات کریمت قسمت میدیم که اینها رو در وجود ما محقق بفرما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.